بسم الله الرحمن الرحیم. 84 سمینار علمی با موضوع مرگ زیبا با ارائه دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، پنجشنبه 2 تیر ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى بقائها، صلى الله على سيدنا و نبينا محمد المصطفى و على آله الطيبين و اصحابه المنتجبين. امروز 23 ذی‌قعده به روایتی روز شهادت و وفات حضرت امام رضا علیه السلام است که چه بسا اگر مشهور بودن اون روایت دیگر به دلایل مختلف نبود که آخر سفر بوده شهادت امام رضا علیه السلام، این روایت 23 ذی‌قعده شاید قوی تر و محکم تر بود. و علما همیشه توجه دادن به این روز به عنوان یکی از روزهایی که در طول سال شایسته است که هم به حساب روز شهادت امام رضا علیه السلام، هم به جهات مختلف توسل و زیارت که مورد توجه قرار بگیره. اشاره هم هست در این ارتباط از جمله در مفاتیح الجنان که توجه دادن بیشتر به این روز و به این یاد روز یا سال روز شهادت امام رضا علیه السلام بیشتر مورد توجه علمای ایران بوده. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه عنوان میکنه که ورأیت فی بعض تصانیف اصحابنا العجم، که منظورش علمای ایران هست، رضوان الله علیهم، انه یستحب ان یزار مولانا رضا علیه السلام یوم 23 من ذی‌القعده. به لطف خدا در چند دهه گذشته در طول این سالها همیشه این توفیق رو مجموعه کانون زبان قرآن داشته که در روز 23 ذی‌قعده یکی از برنامه‌های علمی و فرهنگی قرآنی خودش رو داشته باشه، اما از کارگاه، سمینار، غیره. و امسال هم به حمد الله از این توفیق برخوردار بودیم. در واقع بانی خیر این توفیق که در چنین روزی بحث مهم علمی و قرآنی با عنوان مرگ زیبا در قالب یک سمینار مطرح بشه، بانی خیرش فقیده سعیده بانو حمیده حمیدی هستند که در واقع باید گفت که با وفات ایشون مجموعه کانون زبان قرآن عزادار شد، تحت تأثیر قرار گرفت و به هر حال یکی از اعضای خودش رو از دست داد. انا لله و انا الیه راجعون. دستور اینه دیگه، وقتی چنین اتفاقی میافتد، چنین اتفاقاتی رخ میدهد، وظیفه این است که با تمام وجود متوجه به این مبنای مهم بشویم که انا لله و انا الیه راجعون. و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین. نشانه و لازمه صبر صابرین در برابر این مصیبت ها همین توجه به مبنا و مفهوم نظری و عملی انا لله و انا الیه راجعون هست. اینکه غالبا گفتن و شنیدن این عبارت کم و بیش حالت خاصی برای انسان پیش میاره و احیاناً اشک در چشمان انسان جمع میشه و احیانا فرو می‌ریزد این است که نشانه ایست از بارش رحمت و عنایت و فضل الهی در چنین مواقعی. چون ادامه آیه شریفه در سوره مبارکه بقره خدا می‌فرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. کسانی که در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند و توجه بیش از پیش و چند باره به انا لله و انا الیه راجعون برشون حاصل میشه، اینا زیر بارش صلوات و درود و رحمت خدا قرار می گیرند. صلواتون، چه صلواتی، چه درودی، و رحمتون، چه رحمتی، رحمت خاص الهی، صلوات خاص الهی، عنایت ویژه الهی نسبت به انسان و بارش این همه رحمت و عنایت از جانب خدا یک عکس العمل به وجود میاره در وجود انسان که احیاناً به شکل اشک و گریه خودش رو نشون میده. عنوان بحثمون مرگ زیبا هست. مرگ زیبا که در نگاه اول اینطور به نظر میرسه که یه عنوانی مطرح شده است که عبارت است از مرگی که زیباست، مرگ زیبا به عنوان یک ترکیب وصفی، ولی اون که بیشتر مورد توجه هست وقتی باز بشه مطلب روشن‌تر میشه این که در واقع این عنوان عبارت از این است که مرگ زیباست، نه اینکه کسی بخواهد عنوان زیبا بهش بده که احیانا جایی برای این وجود داشته باشه که شاید کس دیگری از نگاه دیگری هم مرگ رو زیبا نبینه. اینطور نیست. عنوان مرگ زیبا یعنی مرگ زیباست، واقعا زیباست. و بحث امروز ما همینه. هرچه موضوعی تر و گسترده تر در قرآن، در قرآن کریم که معمولا اساس این بحث ها و پیگیری های علمی و فرهنگی ما در کانون زبان قرآن هست، هرچه بیشتر پیگیر بشویم بیشتر به این نتیجه میرسیم که سراسر بیان و منطق قرآن این است که مرگ زیباست به طور مطلق. یکی از زیبایی های مطرح و بزرگ آفرینش عبارت از مرگ، بسیار زیباست. و قرآن در جاهای مختلف با بیان های مختلف به شیوه های مختلف این زیبایی رو بیان کرده است، بیان می کند. یکی از این موارد که طبعا در قالب یک سمینار ما به بیشتر از این نمی رسیم که یکی دو مورد رو در حد طرح مطلب بیان بکنیم، یکی از اون موارد این بیان استثنایی و بسیار جالب توجه قرآن کریم است که مطرح می کند و بیان می کند که انسان سه تا تولد داره. یک تولدش همون تولدی است که همه میشناسیم و دیگه مسلمان و غیر مسلمان و این هم نداره، دیگه جزء جا افتاده های زندگی امروزه ماست که سال به سال اون تولد رو جشن میگیریم. از بس زیبا بوده این زیبایی رو هی خاطر نشان میکنیم، تکرار میکنیم و هر بار میبینیم که واقعا زیبا بوده این اتفاقی که افتاده است به عنوان تولد یک انسان، برای خودش، برای اطرافیانش، برای نزدیکانش، از هر نگاهی به نحوی زیبا بوده، از هر طرف بهش نگاه کنیم زیباست. علت این که این جشن تولد گرفتن حتی اگر نهی بکنن باز هم مردم دست بردار نیستن به خاطر این است که خیلی زیباست و دوست دارن همه که این زیبایی تولد رو هی تکرار بکنن، به شکلهای مختلف ثبتش بکنن، نهادینش بکنن. تولد یک سالگی، تولد دو سالگی، تولد سه سالگی، تولد هر چند سالگی که خدا مقدر کرده باشه. قرآن این زیبایی رو در سه مرحله برای انسان مطرح میکنه و نگاه قرآن این است که شما زیبایی اون تولدی رو که همه میدانند و میشناسند و ازش باخبرند درک کردید، همون زیبایی به مراتب زیباتر دو مرحله دیگر هم در زندگی انسان وجود داره. در سوره مریم در یک قالب خیلی زیبا و به یاد ماندنی، گوشنواز، چشمنواز، ذهننواز آمده و از مواردی است که دوبار تکرار در قرآن، یک مطلب دوبار در قرآن در یک سوره آمده. راجع به حضرت یحیی و راجع به حضرت عیسی در سوره مریم این دو عبارت شبیه هم آمده. راجع به حضرت یحیی آمده و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، و برای حضرت عیسی مسیح آمده و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. انسان سه تا تولد داره با این بیان قرآن، نه یک تولد. و اگر بخواهد بداند که اون دو تولد دیگر چگونه زیبا هستند، خیلی راه درستی رفته است اگر بپردازد به این که اون تولد اولی چگونه زیباست و چرا زیباست و چقدر زیباست، متوجه خواهد شد که حداقل به صورت حداقلی متوجه خواهد شد که اون دو تولد دیگر هم حداقل همینقدر زیباست. در تولد انسان، تولدی که همه براشون مطرح هست، انسان از یک محیط بسیار تنگ و تاریک، بسیار محدود، محیطی که درش هیچ کار نمیتونه بکنه، حتی به راحتی دست و پا هم نمیتواند بزند، یه چه رسه به این که با دستانش کاری انجام بده، با پاهاش کاری انجام بده، چشمش جایی رو نمیبینه، گوشش چیزی نمیشنوه، هیچ کار از دستش بر نمیآید، از دستش یعنی از وجودش کاری بر نمیآید. از یک چنین محیطی، از یک چنین تنگنای فشرده‌ای که همش محدودیته، همش فشاره، میآید به این دنیای وسیع، آسمان‌ها، زمین، زمین گسترده، جهانی به این بزرگی که در تمام طول عمرش هر چقدرم که بکوشد، حتی مثل کسانی که دور دنیا رو گشتند و می‌گردند، نسبت به اون جاهایی که ندیده چقدر دیده کسی که دور دنیا می‌گردد، اسمش روشه، دور دنیا می‌گردد، دور این جهان یک دور میزنه، تازه میفهمه که این جهان چقدر بزرگه. خدا از چه جای تنگ و تاریک و محدودی این انسان مورد توجه و مورد عنایت و مورد کرامت خودش رو از چه محیط تنگ و تاریکی آورده به چه محیط گسترده بزرگی با انواع زمینه‌هایی که در این عالم فراهم کرده برای اینکه انسان دستش باز باشه در این حال، هر چقدر که می‌خواهد و هر چقدر که می‌تواند کوشش بکنه، بازم جا داره. این جهان هر چقدر که شما ضریب بدید، ضرب در رقمی بکنید، کار انسان رو، عمل کرده انسان رو، همینجه یک کلم هم بگیم کارآفرینی انسان رو، هر چه دامنش رو وسیع تر کنید، با ضرب در هر عددی، خدا در آفرینش این جهانی که برای انسان خلق لکم ما فی الارض جمیعا آماده کرده، اون حاصل ضرب در اون عددی که شما بکنید به نسبت به اون چه در این عالم زمینه وجود داره برای فعالیت انسان، برای حضور انسان، ورود انسان، کار انسان، عمل کرده انسان، اصلا قابل مقایسه نیست. این حداقل بیان و تعریف تولد انسانه. به بیان قرآن تولد اول انسان. قرآن میخواد توجه انسانها رو به این مسئله جلب بکند که شما این برنامه رو به صورت حداقل برای تولد دوم هم در نظر بگیرید. و السلام علیه و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. وقتی این سه تا به صورت قرینه، به صورت یک مثلث، یه مثلث سلام، سلامتی، برقراری، رشد، گسترش، بزرگ شدن، باز شدن برای انسان مطرح میشه، شما حداقل این رو برای موت در نظر بگیرید. و اگر چنین کنید مطلب خیلی درسته. یعنی موت همون قدر تولد است که تولد اول انسان تولد است. همون قدر و به همون اندازه حداقل کف مطلب این است که حداقل به همون اندازه زاییده شدن، در آمدن از تعیناست. این تشبیهی که شده در احادیث فراوان است و یک حاصل مطلب در بیانهای حدیثی میراث حدیثی اسلامه در فرهنگ اسلامی که مقایسه شده است آمدن رفتن انسان از این دنیا به عالم آخرت مقایسه شده به آمدن انسان از رحم مادر به دنیا. این طرف چقدر وسعته و اون طرف چقدر تنگنا بوده؟ در عالم جنینی انسان چقدر در محدودیت بوده و وقتی که وارد این عالم میشه و هرچه بزرگتر و بزرگتر میشه و هرچه بیشتر توانهاش افزایش پیدا میکنه چقدر وسعت داره نسبت به اون؟ اصلا میشه گفت چقدر وسیع‌تره، چقدر گسترده‌تره، چقدر بازتره، چقدر با عظمت‌تره. و اگر عنایت و لطف خدا رو در نظر بگیریم، الحمدلله من اول دنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها، در مقام حمد و سپاس الهی اگر بخوایم حمد و سپاس خدا رو به جا بیاوریم برای مرگ چگونه باید به جا بیاوریم؟ باید چندین و چند برابر بکنیم این حمد و سپاس و ستایش الهی رو که در ارتباط با تولد بهش توجه داریم. خدا رو شکر که فرزند ما متولد شد، خدا رو شکر صد هزار مرتبه شکر که فرزند فلانی متولد شد. خود اون به دنیا آمده هرچی بیشتر جلو میره بیشتر خودشو میشناسه، الحمدلله خدا منو از کجا به کجا آورد، چقدر به من لطف داشته. اون مرگ هم حداقلش اینه که همینه. و تازه البته به بحث اون که نمیرسیم و خیلی گسترده‌تر از این حرف هاست، سومی هم در کار، فراموش این مرحله مرگ گفتیم، ضرب در اعداد بزرگی میشود و میشود تولد سوم انسان. یوم یقوم الناس لرب العالمین اما یتساءلون عن النبأ عظیم لیوم عظیم اذا وقعت الواقعه لیست وقعتها کاذبه خافضتون رافعه. اونم تولد سوم انسانه. همینطور که در آغاز هر خبری شد در اینجا عالم، خدا فرمود برای انسان بود. ما اصلا آسمان ها رو برای چی خلق کردیم؟ برای اینکه انسان میخواهد بیاید. زمین رو برای چه آفریدیم و آماده کردیم؟ برای اینکه انسان میخواهد بیاید. فرشتگان رو برای چی خلق کردیم؟ برای اینکه سجده کنند در برابر آدم و در خدمت آدم، در خدمت انسان قرار بگیرن. همه برای انسان. اون چه بعد از در قیامت و بعد از قیامت هم اتفاق میفته همه برای انسانه. و برای این است که این تولد سوم انسانه. انسان همون گونه که زمانی از تنگنای رحم مادر، از اون همه محدودیت ها خدا منتقلش کرد به یک عالم وسیع این چنینی که عظمتش بی حساب است و هر آنچه بیشتر خود این انسان و انسان ها بکوشند و بیشتر بیابند عظمت این جهان رو در آسمان ها، در دریاها، در کوه ها، در بیابان ها، در صحراها و غیره، باز هم به آخرش نمیرسن. خدا نظیر همین گستردگی ها رو برای انسان لازم میداند که در تولد سوم به وجود بیاره. تولد سوم انسان انقدر نسبت به دو تولد قبلی مهمتره و عظیمتر است که نیاز به یک عالم بسیار گسترده تر و وسیع تر دارد برای زندگی ابدی انسان. حالا برگردیم به همین مرحله میانی، تولد دوم انسان، که با این همه عظمتی که درش مطرح هست یه سومی هم خواهد داشت، ولی فعلا گفتگوی ما درباره این تولد دومه. در این تولد دوم یعنی مرگ انسان چه اتفاقی میفته؟ زمانی که خدا از قبل اراده کرده بوده و تعیین کرده بوده که این اتفاق برای این انسان باید بیفتد، لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، هر آدمی، هر انسانی اجل معینی داره. اول سوره انعام، خلقکم من طین، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، یک اجل مسمى، یک اجل تعیین شده، قطعی مسمى عنده. در میان تأکیدات قرآن شما شاید تأکیدی در این حد مؤکد پیدا نکنید که اولا عبارت تکرار بشود ثم قضا اجلا. خب قضا اجلا یعنی خدا اجل هر انسانی رو معین کرده از همون آغاز، از زمان خلقکم من طینن، دیگه چه برسه از زمانی که انسانی در رحم مادر قرار میگیره و در آغاز طی مراحل جنینی واقع میشه تا اون مراحل. علم خدا چنین علمیست، احاطه و قدرت خدای چنین علم و احاطه است. ثم قضا اجلا، خب مطلب تمومه دیگه، نیاز به تکرار نداره. وقتی خدا قضا، خدا تعیین کرده، اجلی که خدا تعیین کرده جای حرف نداره، هیچ جای حرف نداره. ولی مع الوصف خدا تاکید میفرماید و اجل مسمى عنده، اینم در خودش تاکید بر تاکید داره که این اجلی که خدا مقرر کرده یک اجلی است که مسماست، یعنی تسمیه شده است، یعنی اسم داره، یعنی روش نوشته است. شما اگر اینطوری به ذهنتون بیاد که در پیشانی هر کسی نوشته شده است که چه لحظه‌ای، نه چه دقیقه‌ای و چه ساعتی، چه لحظه معینی از این عالم باید به عالم دیگر منتقل بشود، این خیلی درسته. اجل اون مسمى یعنی همین، اسم گذاشته شده است، علامت گذاشته شده است، تعیین شده است. حداقلش اینه که در ذهن ما اینجوری نقش ببنده که در پیشانی هر انسانی از اون آغاز عالم جنینی که هنوز پیشانی شکل نگرفته، هنوز استخوان پیشانی که یک استخوان ویژه و خاصی است در میان استخوان‌های انسان، استخوان جمجمه‌اش هنوز شکل نگرفته، در اونجا نوشته شده، لحظه‌اش معینه. ثم انتم تمترون، خدا می‌فرماید که گرچه از طرفی شما انسان‌ها دنبال این هستید که به شیوه‌های مختلف راجع به این مسئله کاملاً قطعی مطمئن ایجاد شک و تردید بکنید، تمترون، امترا یعنی بگردید، یه راههایی پیدا کنید، همه شما انسانها این وضعیت رو دارید که فرقی نمی کنه بزرگانتون، کوچیکانتون، دانایانتون، نادانانتون، شما انسانها اینجوری هستید. ثم انتم تمترون، میگردید دنبال این که این مسئله قطعی 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 مسمن اندهو هم تسمیه شده است هم اندهو یعنی نزد خدا تعیین شده است. مگه می شود چیزی اندالله قطعیت داشته باشه و بعد جای حرف و نقل داشته باشه؟ متاسفانه ما به شکلهای مختلف همیشه شاهدیم و به جای اینکه این مبانی فرهنگی به درستی روش تأکید بشود ما دائم مواجه با مواردی هستیم و شاهد مواردی هستیم که به جای فرهنگ سازی در واقع فرهنگ زدایی میشه در ارتباط با فرهنگ اسلامی، عقاید اسلامی، اندیشه های اسلامی که مهمترینش همین اندیشه مربوط به اجل مسمای هر انسانی است و اجل مسمن اندهو ثم انتم تمترون. جای تأسفه، ولی برای اینکه معلوم بشود که نادرست است و برای اینکه بسیار مورد توجه عنایت الهی است، مرضی خاطر خدا و رسول خدا هست و خدا از اهل قرآن انتظار داره که روی این مسائل تاکید کنن، اشاره بکنیم در عین اینکه تلخه که متاسفانه ما یک دور زدن‌های سالیانه ضد فرهنگی در این موارد داریم که یکی از موارد شاخص و برجستش در ایام وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است که پرچم‌ها، علم‌ها این طرف اون طرف در مسجدها، تکایا، مراکز فرهنگی اسلامی شاهد این هستیم که می نویسند و مطرح می کنند که ما غمزده عمر کم فاطمه ایم، دل سوخته عمر کم فاطمه ایم. یعنی عمرشو نکرده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی چقدر ضد فرهنگ اسلامی است این مطلب و متاسفانه چه جایگاهی دارد که رها نمی شود، ترک نمی شود و دائم برش تأکید می شه. خدا مقرر فرموده بود که 5 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا بیایند و اندکی پس از رحلت پیامبر اکرم هم از دنیا بروند و بیش از این قرار نبود که عمر بکنند. این مسئله در این حد. حالا وقتی که خدا برای هر انسانی که این رو مقرر کرده میخواهد اتفاق بیفته، چگونه اتفاق میفته؟ وصف مرگ در قرآن چگونه است؟ یکی از موارد رو ما بخوایم مطرح بکنیم، در سوره قاف بیان میشود که وقتی مرگ برای انسان پیش میآید چگونه پیش میآید. آیه 19 سوره قاف: و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. سکرة الموت همونی که در فرهنگ اسلامی به صورت جمع آمده شده سکرات، در لفظ قرآنیش به صورت مفرد سکرة الموت و در فرهنگ اسلامی به صورت جمع سکرات، و این از کلماتی است که مثل علامت، علامات، ظلمت، ظلمات، آیت، آیات، مفرد و جمعش در واقع یکیه، خیلی فرقی نمی کنه. مفردش به نوعی جمع است، جمعش هم به نوعی مفرد است. و جاءت سکرة الموت، حالا مطابق ذهنیت که ما داریم، آشناتر ذهنمون بهش، سکرات موت می آید، برای هر انسانی می آید در اون هنگام و لحظه ای که خدا مقرر کرده. و جاءت سکرة الموت بالحق، اینم از اون تأکیدات مضاعف قرآن است برای آمدن موت. و جاءت الموت، سکرة الموت بالحق، یعنی این یکی از حقیقت هایی است که در این عالم نهادینه شده، حقیقت عالم است، از حقایق این عالم است و بدون حرف و نقل، بدون پس و پیش، بدون کم و زیاد باید عیناً اتفاق بیفتد، چون حق یعنی همین، یعنی ثابت محقق. و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. در مقام بیان مطلب به صورت خطاب به هر انسانی که در این مرحله قرار گرفته، در مرحله سکرات موت، ذالک ما کنت منه تحید، این همون مرگ است، همون موت است که تو ازش اصرار داشتی فاصله بگیری. این بیان شبیه بیان سوره جمعه هست که خدا فرموده قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. این وضع انسان و مرگ خدا به عنوان یک واقعیت بیان میکنه که انسان علل حساب اگر تحت تربیت دینی، تحت تربیت مکتب انبیا، تحت تربیت الهی و تربیت قرآن قرار نگیره، در شکل عادیش انسان از مرگ بیزاره. دارکه ما کنت منه تحید، سعی میکنه از مرگ فرار کنه، در صورت که فرارم فایده نداره. فانه ملاقی کن، پدیده مرگ پدیده ایش که نمیشه ازش فرار کرد، نمیشه ازش فاصله گرفت، چون اون شتابش از شتاب فرار شما، اگر هم بتوانید فرار کنید، شتاب او از فرار شما بیشتره، غلبه میکنه بر فرار شما. فانه ملاقی کن، اون هر چقدر که شما بتونید بیشتر و سریعتر فرار بکنید، اون با شتاب بسیار بسیار فراوانتر به شما میرسد و شما رو در میابد. البته تا زمانی که وقتش نرسیده باشه به عکس، اول قاهر و فوق عباده و یرسل علیکم حفظه در سوره انعام، به عکس خدا حفظ میکنه شما رو، مرگ با شما کاری نداره، و یرسل علیکم حفظه، نگهبان قرار داده، نگهبان ویژه قرار داده، نگهبان غیر ویژه قرار داده که شما که مرگتون نرسیده باید محافظت بشید، محافظت میشید. قل من یکلاکم باللیل و النهار، خوابیدید. از قدیم یادمه که مواردی رو احصا کرده بودن در یک تحقیق علمی مهم، حداقل احصا کرده بودن، به شماره آورده بودن که انسان وقتی که خوابیده 2000 از 2000 جبهه میتواند مورد حمله قرار بگیره و نتیجهش این باشه که دیگه بیدار نشود. حداقل 2000، نه 2000 و 2000، 2000 که قاعدتا این نشانه ای بوده است از مواردی که یافتن، و چه بسا خیلی بیش از این موارد است. در بیداری هم همینطور، در خواب هم همینطور، خدا حفظ میکنه تا وقتی که دیگه زمانش میرسه، زمانش که رسید و اینه او ملاقی کن. حالا وقتی که این مرگ میاد به ملاقات انسان و زمانش میرسد و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید، انسان به طور عادی ازش فرار میکرده، مگر اینکه تحت تأثیر فرهنگ الهی و قرآنی قرار بگیره، تحت تأثیر تعالیم انبیا قرار گرفته باشه و متوجه شده باشه که اینطور نیست، مرگ اونجوری که فکر میکند و فکر میکنن همه نیست، مرگ بسیار زیباست. و این همینجا بگیم که اوج زیبایی مرگ این است که ملاقات خداست. یک بیان این است که مرگ انسان رو در میابد، مرگ به ملاقات انسان میآید و انه ملاقی کن. ولی وقتی که مرگ به ملاقات انسان میآید، حقیقت مطلب چیه؟ حقیقت مطلب لقاء الله. اوج زیبایی مرگ که حالا در مقام بیانش بیشتر هستیم، در پرتو همین آیات سوره مبارکه قاف، اوج این ملاقات خداست. آیه پنجم سوره عنکبوت، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآتن و هو السمیع العلیم. یرجو لقاء الله، کسانی که در مکتب الهی، در مکتب انبیا، در مکتب قرآن تعلیم دیده باشند، مکتبی این مکتب شده باشن، در این مکتب درس گرفته باشن، درس آموخته باشن، متوجه هستن که یرجو لقاء الله، که چرا ما باید فکر کنیم که باید منتظر باشیم تا مرگ به سراغ ما بیاید؟ نه، ما ایم که باید منتظر باشیم. یرجو لقاء الله یعنی دقیقه شماری بکنیم، سال شماری بکنیم برای اینکه به لقاء خدا برسیم. مرگ لقاء خداست، یرجو لقاء الله. این ما ایم که باید منتظر باشیم، گوش به زنگ باشیم و علاقمند، یکی از معانی که در یرجو هست، علاقمند باشیم به مرگ. البته به خصوص با توجه به این مسئله که اوج این زیبایی همون تعیین خداست، یعنی شرط زیبا بودن مرگ همین است، شرط مهم زیبا بودن مرگ همین است که تعیین خداست. اوج زیبایی همینه که خدا برای این مخلوق خودش، برای این بنده خودش که زمانی او رو آفریده در مراحل مختلف آفرینشش و زمانی که او رو از رحم مادر به دنیا آورده، برای اون مقرر کرده است دقیقه و لحظه و ساعت، به تعبیر قرآن که همون لحظه است، در اینجور موارد تعیین کرده است. این اوج زیبایی مرگ همین تعیین خداست که ما با حساب شدن روی ما از جانب خدا، اینکه خدا برای ما در این حد حساب باز کرده و اینقدر برای او اهمیت داشتیم که از آغاز لحظه انتقال ما رو به عالم بعدی، یعنی تولد دوم ما رو رقم زده، تعیین کرده، مسجل کرده. این نشانه اهمیتی است که خدا برای انسان قائله، نشانه از نشانه های این اهمیت قائل شدن خدا برای انسانه و نشانه بزرگ این مسئله است. برای خدا مطرح است این تولد دوم انسان. حالا چقدر مطرحه؟ همینجا باز این مطلب رو بگیم که یک تعبیر اجل این است که اجل انسانه. در تعبیرات قرآنی دقت بکنین، لکل امتن اجلهم و اذا جا اجلهم، این اجل اضافه شده به انسانی که این اجل مال اوست، اجل انسان، اجل انسان ها. ولی آیه‌ای که خوندم مجددا بهش برگردید، من کان یرجو لقاء الله، بخونید با هم قرآن خونده باشیم حداقل یک آیه، من کانم یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. طرف دیگرش اینه که این اجل خداست، اجل الله. خوب دقت کنید، این مطلب هیچ سابقه ای نداره، سابقش از همین امروزه که شما این بیانه زیبای قرآنی رو دارید دریافت میکنید و برای من هم زیاد از دریافت این مسئله نمیگذره. و این عجل الله لآت، عجل انسان یک اسم دیگرش عجل الله. این یعنی چی؟ یعنی خب یه قراردادیست بین انسان و خدا، برای انسان یه زمان معین مشخصیست که انسان میخواهد به لقای خدا برسد، انسان میخواهد به دامن خدا منتقل بشود، انسان میخواهد برود و در آغوش خدا قرار بگیرد. در سوره انعام ادامه همون آیه، ثم ردوا الی یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا احدهم الموت توفته رسلنا و هم لا یفرطون ثم ردوا الی الله مولاهم الحق. دوباره حق، ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. این که خدا میفرماید اجل انسان اجل الله، درش دقت کردید؟ خیلی بیانه شگرف و عظیمی است. این قرارداد بین انسان و خداست، انسان قراره به ملاقات خدا نائل بشود. خدا هم فرماید خدا هم قرار است به ملاقات انسان نائل بشود. شما می‌بینید اجل برای قراردادها هم هست دیگه، کلمه اجل رو در قرآن هم کاربرداش رو دنبال بکنید می‌بینید که راجع به عهد و پیمان ها هم اجل مطرحه. خیلی جاها اجل یعنی سرآمد مدت مطرحه بین انسان ها، اینجا بین انسان و خداست. خب حالا وقتی که دو نفر با هم قرارداد می‌بندن، یک اجلی رو تعیین می‌کنن، این در واقع برای کدومشون بیشتر اجل و اون مدت معین شده مطرح هست، میشه اجل او. اگر برای خریدار خیلی مهمتره و مطرح‌تره میشه اجل این قرارداد برای اون خریدار، اگر برای فروشنده مهمتره میشود این اجل این قرارداد برای فروشنده، برای اون مطرح‌تره. حالا خدا در این آیه سوره عنکبوت داره بیان می‌فرماید که شما کجای کارید. این عجل بین من و خدا می‌فرماید بین من و انسان برای من بیشتر مطرحه تا برای انسان. یه بار دیگه آیه رو دقت کنید، من کان یرجو لقاء الله. یک طرف قضیه این است که تحت تأثیر تربیت الهی انسان می‌آموزد، یاد می‌گیرد که نگاهش به مرگ باید یک چنین نگاهی باشه، نگاه مشتاقانه، نگاه دوستدارانه، نگاه به یک چیز زیبای مطلوب که هر چه زودتر بهش برسه بهتره. از اون طرف فإن أجل الله لآت، خدا می‌فرماید این در واقع اجل منه، منم که انتظار می‌کشم، که من خدا هستم که انتظار میکشم که هرچه زودتر بشود، البته تعیین شده است، ولی انتظار میکشم که هرچه زودتر بشود این بنده من بیاد به سوی من، دوراشو زده باشه، کارهاشو انجام داده باشه، سیرهایی که برای اون مقرر کرده هم و او خودش خواسته است دو طرفه طی کرده باشه و برسد به مرحله ای که دیگه بیاد پیش من، دیگه با کسی غیر از من کار نداشته. و این اجل الله لآت و هو السمیع العلیم، اشاره و هو السمیع العلیم که نماینده و هو الخبیر البصیر و هو الحکیم العلیم و غیره و غیره و غیره است و هو اللطیف الخبیر، این است که خدا یک عمر این انسان با همه اوصافش، با لطیف بودنش، خبیر بودنش، غفور بودنش، رحیم بودنش، سمیع بودنش، علیم بودنش، بصیر بودنش، خبیر بودنش، مراقب این انسان بوده و منتظر بوده که این انسان وقتش برسه و بیاد به سراغ خدا، زمانی برسد که دیگه با غیر خدا کار نداشته باشه. این انتظار خداست، این خداست که انتظار عجل فرد فرده انسانها را می کشد که یکی دیگه از بندگان خودش رو از چنگ این عالم، از چنگ شیطان، از چنگ شیطانهای جنی انسی، از شر رو چنگ انواع گرفتار کننده های انسان نجات پیدا کرده باشه اون انسان با مرگ و بیاد در اختیار خدا قرار بگیره. این اوج زیبایی است. و حالا بقیه وصف این زیبایی در سوره، این زیبندگی، این برازندگی، این شایستگی عظیم برای انسان که در این تولد دوم انسان رخ می‌دهد، در ادامه همون آیه 19 آیه 21 خدا می‌فرماید لقد کنت فی غفلت من هذا. این وصف مرگ در قرآن، انسان تا زمانی که هنوز مرگش نرسیده در غفلت به سر میبره. غفلت یعنی انواع پوشش ها، انواع پوشش هایی که خدا بر زندگی انسان قرار داده تا این انسان بتواند زندگی کنه، که اگر اون پوشش ها نباشد اصلا زندگی انسان میسر و ممکن نیست. لقد کنت فی غفلت من هازا، تو قبل از این لحظه مرگ توی انسان در غفلت بودی. غفلت، چه غفلتی؟ غفلت همه جانبه ای که حالا در ادامه بیانای روشن‌تر میشه. فکشفنا عنک غطاءک، چگونه در غفلت بودی؟ زیر یک پوشش بودی، غطاءک، غطاء پوشش، زیر یک پوشش بودی که تو رو پوشونده بود و از خیلی جاها تو رو بیخبر نگه داشته بود. خیلی خبرها در همین عالم بود ولی تو از اون خبرها بیخبر بودی. فکشفنا عنک غطاءک، الان در این لحظه مرگ و جاءت سکرت الموت بالحق، در این سکرات مرگ، سکرات موتی قرار گرفتی، تو الان وضعیتت این است که پرده از جلوی چشمت کنار رفته. این چیزیست که در ذهن ماست، پرده از جلوی چشمت کنار رفته. قرآن هم فرماید فبصر کل یوم حدید، چشمت تیز شده، ولی نمی فرماید فبصر کل یوم بصیر، یعنی که مسئله فقط چشم نیست، حدید یعنی تیز، یعنی برشدار، یعنی کارآمد. به حدید هم که میگن حدید، به خاطر همین میگن حدید، برش داره، کارآمد داره. و انزل نر حدیده فیه بأسون شدید و منافع للناس فبصر کل یوم حدید. شما با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم اینجا باید و اگر سوال مطرح بکنید که باید بکنید که آیا فقط چشمه؟ خود آیه بیان میکنه که فقط نیست. دقت کن تا فی قفلتن، قفلتن گستردتن، یه قفلت خیلی گسترش یافته. میزان قفلتی که انسان تا قبل از مرگ داره نسبت به چیزایی که انسان ازش باخبره معلوم نیست واقعا. یه خط کسری بالاش چه عددیست و زیرش چه عددیست. بیخبری های انسان در مقایسه با خبری های انسان. دقت کن تا فی قفلت من هازا، فقط مسئله بیناییت نیست. فکشفنا عنک غطاءک، ما انواع پرده هایی که روی وجود تو، روی حواس تو، روی کارآمدی های تو بوده کشیده بودیم که بتونی زندگی کنی. مگه تو همه دیدنی ها رو می دیدی؟ نه. الان فکشفنا عنک غطاءک و بصر کل یوم حدید. خب مگه همه شنیدنی ها رو می شنیدی؟ نسبت چیزایی که شنیدنی هایی که شنیدنی بود وجود داشت در این عالم ولی تو نمی شنیدی، نسبت اینا به اون چه می شنیدی چقدر بود؟ فکشفنا عنک غطاءک، تو بینا بودی، به اصطلاح چشم داشتی، نگاه میکردی، ولی اون طرف دیوار هم میدیدی؟ در یک محلی که زندگی میکردی فرق نداشت، بیدار بودی، خواب بودی، فرق زیادی نداشت. چون وقتی بیدار بودی مگه اون طرفتر از چهاردیواری که درش قرار داشتی رو میدیدی؟ مگه این طرف کوه که قرار میگرفتی اون طرف کوه رو میدیدی؟ مگر این سوی دنیا که بودی اون سوی دنیا رو میدیدی یا میشنیدی یا میچشیدی؟ مگر اون طعمهایی که در این عالم چشیدی و میچشیدی همه طعمهای این عالم بود؟ اصلا اینطور نبود. فکشفنا عنک غطاءک فبصر کل یوم حدید، یعنی فسمع کل یوم حدید، یعنی فید کل یوم حدید و رجل کل یوم حدید. با بیانهای دیگر قرآن شما کنار هم بگذارید موضوعی دنبال کنید. ام لهم ایدن یبتشون بها، ام لهم آذانون یسمعون بها، ام لهم اعینون یبصرون بها. اینا کارآمدهای حواس و جوارح انسانه، ولی انسان مگر که پاش قدرت داشت، قدرت همه جور رفتنی داشت، میتوانست هر جور که خواهد راه برود؟ عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا، نه نمیتونست. بسیاری از رفتنها، بسیاری از انواع راه رفتنها، راه طی کردنها، مسافت طی کردنها برای انسان یک تمنا بود در تمام عمر و برای همه انسانها تمنا میماند. خب در این لحظه خدا میفرماید که فکشفنا عنک غطاءک، حالا یه آزادی، حالا هر جور میخوای میتونی راه بری، هر جور اراده کنی میتونی راه بری. روی آب با چه فرق میکنه؟ آب و زمین چه فرق میکنه؟ فکشف نانکه قطاع برده ها و فاصله ها و قطاع دقت کنید، با حجاب خیلی فرق داره، با کلمات دیگر خیلی فرق داره. قطاع یعنی مانع، مانع ها رو برداشتیم دیگه، فکر اینو نکنید این آب چجوری راه برم، میخوای بری یا نه هیچ فرق نمیکنه، رو آب راه برو. روی زمین من حتما باید راه برم، نه این مال قبل از تولد دومه تو، الان در این تولد دوم دیگه تو میتونه هر جا، کجا میخوای راه بری، روی آسمون میخوای راه بری، روی آسمون راه برو، بفرم روی آسمون راه برو، میتونی راه بری در حالی که اصلا پات روی زمین نیست، نیازی نیست که پات روی زمین باشه. اینا قطاع‌ها و پوشش‌ها و مانع‌هایی بود که خدا در زندگی انسان در دنیا قرار داده بود، اینا کنار رفتن. فکشفنا عنک غطاک وبصرک الیوم حدید، راه رفتن دستت، چه کاری الان دوست داری بکنیم، چه صنعتی مایلی انجام بدهی انجام بدی، چه کاری تمنا داشتی و تمنا داری که با دستت انجام بدی، میخوای انجام بدی، دیوارو میخوای بره کنار، خب دست بذار بره کنار، میری کنار. هر چی رو میخوای با دستت انجام بده انجام بده، هر دوری رو میخوای نزدیک کنی نزدیک کن، هر نزدیکی رو میخوای دور کن، دستت کاملا توانمنده. کارایی تو، کارایی پای تو، کارایی گوش تو، تو الان همه صداها رو میشنوی. مثلا همه صداها یعنی چی؟ یعنی این که هر کس حرف بزنه تو میشنوی. خب در این عالم که بودی هنوز تولد دوم تو نرسیده بود، یعنی هنوز مرگ برای تو رقم نخورده بود، یه صدایی رو میشنیدی، صدای عده دیگه رو نمیشنیدی. حالا صدای همه رو میشنوی، صدای اونایی که اینجان، صدای اونایی که اونجان، کافیه تو بخوای صدای هر کسی رو بشنوی میشنوی. خب فقط صدا رو میشنوم؟ نه، میتونی بفهمی که اون صداها همه چی میگن. خب ممکنه زبونشون هم بلد نباشن، ببخشید اینم مال قبل از تولد دوم شماست. لسان تو هم مثل دست تو، مثل پای تو، فهم تو هم مثل چشم تو، مثل گوش تو گسترش یافته. فکشفنا عنک غطاءک، گذشت اون دنیایی که یکی از محدودیتات این بود که باید طرفی که حرف میزنه اگر تو بخوای بفهمی که چی داره میگه حتما تو زبون او رو بدونی یا او به زبون تو حرف بزنه، یکی از محدودیتای دنیا بود. این الان محدودیت برداشته شده. فکشف نان که قطعی، فهم تو هم الیوم حدید، از این به بعد دیگه فهم تو هم فهمه کار آمده تیزیست. تا چه حد تیز؟ حداقل در این حد که دیگه فرقی نمیکنه اون کسی که داره حرف میزنه به چه زبونی داره حرف میزنه، مهم اینه که داره حرف میزنه. حتی بالاتر از اون، خب اگه حرف نزنه چی؟ حرف هم نزنه تو میتونی بفهمی که چه حرفی میخواد بزنه، میتونی بفهمی که چه حرفی میخواد بزنه، یعنی فکرشو میتونم بخونم. بله دیگه، وقتی فکرشو میتونی بخونی اون وقت دیگه مسئله مهمیه که به چه زبونی حرف بزنه، هنوز حرف نزدهشو میتونی بفهمی. اون به هر زبون حرف بزنه تو به زبون خودت میفهمی، چون از همه این وابستگی ها دیگه هم تو آزاد شدی، هم او چشمش باز شده هم چشم تو باز شده، هم گوش او باز شده هم گوش تو باز شده، هم فهم او باز شده هم فهم تو. مرحله جدیدیست، این تولد دوباره انسانه. انسان یک دفعه در می آید از تنگنای غفلت و محدودیت دنیا، که در حدیث مشهور نبوی پیامبر اکرم فرمیان چقدر زیبا می فرمیان الناس نیامون و اذا ماتون تبهو، انسان ها اگر بخوان بفهمن که عالم بعد از مرگ نسبت به عالم قبل از مرگ برشون چه وضعیتی داره، کافیست بدانن که تا در این دنیا هستن و هنوز مرگشون نرسیده خوابن، و ازا ماتون تبهو، وقتی که میمیرند بیدار میشوند. حالا انسان بیدار چقدر غفلتش کمتر است و پوشش هایی که روی چشم و گوش و غیره او هست کمتر است نسبت به کسی که خوابه، اصلا قابل مقایسه نیست. این تولد دوباره انسانه که کلماتی مثل پرواز براش کوچکه. اگر گفته بشه که مرگ پرواز انسانه، اگر ستایش کنیم و ریشه یابی کنیم کلمه مرگ در زبان آب و اجدادی و خودمون در زبان فارسی، که مرگ برگ است. درخت چگونه برگ میکنه، چگونه شکوفا میشود، چگونه باز میشود، چگونه برگ و بار پیدا میکنه، چه وضعیتی است که درخت بهش میرسه وقتی که به برگ و بار مینشیند؟ برگ میدهد، برگ در برگ میدهد، برگ ها افزایش پیدا میکنند و از همین برگ ها گل و میوه و اینها در میآید. برگ و بار، درخت به برگ و بار مینشیند. انسان هم با تولد دوبارش وجودش مثل یک خیلی تشبیه ناقصی است، ولی مثل درختی است که به برگ و بار مینشیند. همه وجود انسان به ثمر میرسد. کلماتی مثل پرواز برایش خیلی کوچیکه. بله، پرواز، پرواز در اون حدی که بشود تصور کرد. پرواز تا کجا؟ تا هر جا، تا خدا، تا خدا. محدودیت زمین که وجود نداره، محدودیت آسمان هم وجود نداره. انسان بخواهد در اختیارشه. کاملا اراده انسان یک چنین اراده‌ای میشود. و بصر و کلی اوم حدید، وقتی که اون عبارات قبلی رو کنارش بگذارید، لقد کنت فی غفلت من هذا، اراده تو قبل از این چه اراده‌ای بود؟ فی غفلتن، خیلی محدود بود، بسته بود، در غلاف بود، هم خانواده غفلت در غلاف بود. الان از غلاف در اومده. خیلی فرق داره شمشیر در غلاف تا شمشیر از غلاف بیرون آمده. اراده تو از غلاف بیرون اومده، از فشردگی ها و تنگناها ها بیرون اومده. اراده تو الان یه اراده باز وسیعه. میخوای بگی که شبیه اراده خداست؟ بله، از خدا کم نمیاد که انسان ارادش شبیه اراده خدا بشود. در دنیا به مصلحتش نیست که خدا محدودش میکنه که بتونه انسان زندگی بکنه. اگر اراده انسان در دنیا محدود نباشه، اصلا نمیتونه به زندگی ادامه بده. این مرحله عالم دنیا که خدا برش قرار داده عملی نمیشود، آزمون صورت نمیگیره، اراده خدا محقق نمیشه. برای اینکه اراده خدا محقق بشود که انسان این عالم رو طی بکنه، باید اراده انسان محدود باشه. ولی وقتی تولد دوبارش رسید در مرحله مرگ و از مرحله مرگ به بعد، دیگه خدا نیازی نداره به اینکه اراده انسان رو محدود کنه، کمش نمیاد. رقابتی با خدا نمیشود که انسان بنده خداست، مملوک خداست، هر جا که بره هر کار که بکنه. و خدا همینطور خواسته انسان رو، انسان رو تا کن فیکون خواسته که توانش گسترده باشد، اراده او مثل اراده خدا گسترش داشته باشه و این تحقق پیدا میکنه که بعد از مرگ. منتها انسان باید دیده بشه که این انسانی که به تولد دوم رسیده چقدر تکامل پیدا کرده. این اصل یک بحث مهمتر است که اون وقت تفاوت‌های انسان‌ها اینجا وجود داره که چقدر تکامل پیدا کرده تا این مرحله تولد دوم، چقدر خودش رو برای این تولد دوم آماده تر کرده، چه قوت‌هایی رو کسب کرده، چه زمینه‌هایی، کما اینکه هر چقدر جنین بهتر و خوبتر و سلامت‌تر رشد کرده باشه، در دنیا زندگی خیلی راحت‌تر و توانمندتری داره. همین مقایسه اون طرف هم هست. انسان هرچه بیشتر در دنیا، لیس در انسان الا ما سعا، خودش رو گسترش داده باشه، خودش رو تکامل داده باشه، خودش رو برای این مرحله مهم که تولد دوم انسان آماده کرده باشه، البته اونجا قوی تر است، اونجا محیطش وسیع تر است، توانش بیشتره، اونجا محدودیت نیست، مگر محدودیت هایی که خود انسان قبلا برای خودش به وجود آورده باشه. مثل کسی که در عالم جنینی ناقص الخلقه شده باشه، در عالم جنینی دستش رو از دست داده باشه، یک طرف بدنش رو فلج کرده باشه، فلج شده باشه، یک چشم رو از دست داده باشه. طبیعی است در زندگی دنیا، در تمام دوران دنیا محدودیت اون رو به دنبال براش خواهد داشت. عالم بعدی هم نسبت به عالم دنیا همینطوره. خب این وصف مرگ است در بیان قرآن که معلوم میشه که چقدر میتونه زیبا باشه برای انسان، برای همه انسان ها که از بیان های قرآن در گسترده های گستره های موضوعی بیان مرگ و انسان در سرتاسر قرآن همین است که بیان میکنه که برای همه انسان ها مرگ زیباست، برای بدترین انسان ها هم مرحله مرگ مرحله زیباست. و مسئله جالب و مهم اینه که هیچ انسانی در هیچ شرایطی، حتی در شرایط خیلی سخت و بد و میگید عذاب، در شرایط عذاب حاضر نیست به دنیا برگرده. وقتی مقایسه میکنه با دنیا میبینه اصلا حاضر نیست به دنیا برگرده، اصلا حاضر نیست، کما اینکه هیچ انسانی حاضر نیست به عالم جنینی و به اون تنگنای آنچنانی بازگرده، اگر هم میسر باشه، ممکن باشه که ممکن نیست، ولی هیچ انسانی هم حاضر نیست. یک انسان در میان این همه انسان ها نبوده و نخواهد بود که بگه من ترجیح میدم برگردم برم تو همون تنگنای چند سانتی، اونجا قرار بگیرم و از همه اون محدودیت ها رنج ببرم و اصلا من نمیخوام. این چنین نیست. در عالم بعدی هم همینطوره. حتی کسی که در حال عذابه، من این جمله رو هم بگم که نقص مطلب نه این که تکمیل شده باشه ولی کمتر شده باشه، که شما اگر مسئله عذاب و کسانی که در عالم بعدی معذب خواهد بود در عالم آخرت ممکنه فکرتون رو خیلی مشغول کنه، شما مثال بیمارستان و جراحخانه ها و آیسیوهای جراحی و اینها رو در نظر بگیرید که کسانی که اونجا گرفتار اون دردها، مصیبتهای بیمارستانی و جراحی ها و اینها هستن، علارغم دردهایی که میکشن، علارغم شبهای سختی که میگذرانن، دقیقه هایی که در اون شبها نمیگذرد، ساعتهایی که 60 دقیقه نیستن، 600 دقیقه هن، 6000 دقیقه هن، دقیقه هایی که دیگه 60 ثانیه نیستن، 600 ثانیه هن، 6000 ثانیه هن، تموم نمیشن، شبها صبح نمیشن. در این حال شما وقتی که با دقت برید دنبال کنید میبینید این بیمار هست، یه رضایت خاصی هم داره، چون میداند و میبیند که داره معالجه میشود، داره ساخته میشود، داره رفع و رجوع میشود که برای ادامه زندگیش بتونه به سلامت زندگی کنه، بتونه این درد و رنج ها رو پشت سر بگذاره. میداند که این درد و رنج ها همیشگی نیستن، اینها تا یه جایی هستن و وقتی که به حد و اندازه خودشون برسن، عذاب یعنی همین، تعذیب یعنی تعذیب، وقتی که انجام بشود دیگه خدا که نمیخواد از کسی انتقام بگیره، کسی که با خدا حساب خاصی نداره. جالب یکی از این آیاتی که با همین ختم کنیم بحث رو، که در سوره یکی از فراوان آیات و اشارات قرآنی در سوره فتح، که ولله ملک السماوات والارض، اول آیه است، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خب انسان ها در این ارتباط، در ارتباط با خدا، یا مورد غفران خدا هستن یا مورد عذاب خدا هستن. آخر آیه چیه؟ اکان الله غفورا رحیما، یعنی در هر دو وضعیت، چه نسبت به انسانهایی که مورد غفران خدا هستند و چه نسبت به انسانهایی که مورد عذاب خدا هستند، خدا غفور است و رحیم است. مثل همون احساس خیلی جالب و واقعا عجیب است که اون بیماری که تحت عملهای سخت جراحی توسط پزشک جراح قرار گرفته، میبیند و میداند که اوست که اون بلاها رو به سر او آورده، ولی یک احساس رضایتی نسبت به او داره، یک احساس لطیفی نسبت به او داره، از او سپاسگزاره، از او تشکر میکنه و این تشکرش هم واقعا صمیمانه است، چون میداند که سلامت بعدی او در گروه این همین سختی ها و جرایه ها بوده، که یا اون از قدیم میگفتن داروهای تلخی که طبیب میدهد برای نجات بیمار از مرض، نجات بیمار از اون دردها، برای اینکه یه جایی این دردهای این انسان تمام بشود، یک جایی برسد که دیگه رنج نداشته باشه، درد نداشته باشه. و کان الله غفورا رحیما و صلی الله علی سیدنا محمد و آله محمد. از زمان رسمی سمینار بسیار باقی است.
الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله رب العالمین.
باز هم یکی از مفاهیم قرآنی تبیین شد و ما دیدیم که چقدر حقایق قرآن برای ما مغفول بوده و ناشناخته مونده بود. در خدمت دوستان هستیم تا جایی که جا داشته باشه و به اذان نرسه.
وقتی زیبا هست، جادارم هست، مطمئنم هستیم.
استاد من خیلی تشکر میکنم، خیلی واقعا مرگ رو برای ما زیبا کردید، خدا خیرتون. من دو تا سوال دارم، یکی این که
البته منظورتونه که قرآن این کار رو کرد، من یه باسطه بیشتر نبود، من قرآن رو برای شما هم برای خودم قبل از شما بیان کرد. بفرمایید.
یکی که در بیان احادیث هستش که چند تا از امور هستن که اجل رو به تعویق میندازن، مثل صله رحم یا مثلا صدقه که اجل رو به تعویق میندازه، این منظور چه جور اجلیه؟ همون اجل مسلمان؟
مرد بحث اجل که الحمدلله در قالب کتابم آماده نشر، بحث مفصلی که اونجا داشتیم اونجا بیان کردیم که بیان احادیث که ما راجع به طول عمر داریم در واقع عرض عمره، به یه تعبیر نزدیکتر بزن برکت عمره. خواستن بگن که اگر صله رحم کنیم برکت عمر 3 سالش میشه 30 سال، 30 سالش میشه 300 سال. اینجوری بیان کردن که باعث طول عمرت میشه، یا قطع رحم باعث کمی عمر میشه. اینها در واقع طول به معنای عرضه، چون از نظر ادبی هم اونجا هم بحث کردیم که اگر طول و عرض با هم بیان بشن راجع به یه چیزی بگیم، طولش اینه، عرضش اینه، اون وقت طول درازاست، عرض پهناست. ولی اگر یکی از اینها فقط به کار بره میشه هم طول هم عرض، عرض و طول با هم میشه. وقتی طولش اجل مسمای قطعیست میشه چی؟ عرضش. اونی که جای باز شدن و بسته شدن، کم شدن و زیادتر شدن داره، اون عرضه. یا شما سبودی ببینیدش بگید عمقش، عمقش از کم و زیاد میشه، همینطوره. ولی باید درست معنا بشه، متاسفانه خیلی وقتا درست معنا نمیشه و در حد مسخره میشه. طرف میگه خب اگر که من یک صله رحم بکنم 30 سال به عمرم اضافه بشه، من یه هفته برنامه میگذارم و 100 تا صله رحم انجام میدم، 100 تا 30 سال میشه چقدر؟ این وقتیست که بیان غلط باشه. بیان وقتی غلط شد باعث مسخره میشه، ولی مطلب درست اینه که این موارد بیانشون از عرض عمره، نه طول.
سوال بعدی مستد، این مطلب آخری که فرمودید که حتی ظالمترین افراد هم حاضر نیستن بعد از مرگ دوباره برگردن به دنیا، یک آیه تو سوره مؤمنون وجود داره که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا.
بعد این هست، ولی در ادامهش هم خدا میفرماید کلا انها کلمتون هو قائلها. یکی از معانی این که انها کلمتون هو قائلها، خودمونی فارسیش میشه، یه حرفیه داره میزنه، یعنی این اصلا از روی اندیشه نیست، چون از یک طرف ولو ردو لعادو لمانه ان، بیان شده که ما میدانیم، خودش هم میداند که وقتی به این آدم، همون آدم، دنیا همون دنیا، فعلا گشته یه چیزی پیدا کنه بگه کلمتون و قاعده ها، یه چیزی داره میگه، یه چیزیست که داره میپرونه، به اصطلاح یه حرفیست که داره میپرونه. این حرف از روی اندیشه و حرف عمق‌دار و اینها نیست که شما بخواید در حد یک بحثی مطرحش کنید و بیان علمی ازش بکنید. یه چیزی داره میگه، خب اگه هیچی نگی که کلاغه چی؟ میخوردش، میبردش. انسانه و این زبانش، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسانه و زبانش، یه چیزی داره میگه دیگه. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. این که ما بیان کردیم عمق مطلبه، یعنی وقتی که خوب بررسی بشه مطلب، دیده می شود که هر انسانی حتی در سخت‌ترین شرایط اونجا که مثال بیمارستان و اینها رو زدیم، دوست نداره به مرحله قبل از کسی که اون همه دردها کشیده، اون همه شبها و بیخوابیها کشیده به خاطر دردی که بر اثر یک عاملی بوده که این عامل با جراحی الان از بین رفته و به اون تضمین داده شده با اون عمل جراحی که دیگه اون شبها تکرار نخواهد شد، دیگه اون دردها رو نخواهی کشید، صد بار مرگ رو جلوی چشمت دائم نخواهی دید. اون وقت کدوم رو ترجیح میده و اندیشش چجوریه؟ وقتی مقایسه میکنه با دوران عذاب کشیدنش از درد و رنجی که الان با این مداوا، با این طبابت طبیب چی شده؟ جبران شده، رفع و رجوع شده و بعد از این دیگه به اون دردها و رنجها بر نخواهد گشت. اینا رو وقتی حساب کنه کاملا نه فقط تسلیم میشه بلکه راضی میشود. ولی سوفه یعطی که رب بکن فترزا رو اگه خوب دقت کنید اونم گسترش داره، درجات فراوانه، ولی در یک جایی شما اگر سوال کنید همه از خدا راضی میشوند، بله همه از خدا راضی میشوند، ولی لله الحمد و له الحمد فی الاولا و الاخره، در فی الاخره له الحمد از جانب همه، یعنی همه یک پارچه میشوند حمد و ستایش خدا، له الحمد فی الاخره. این عبارات در قرآن به این معناست که همه بدون استثناء حمد و ستایش خدا میکنن و دائم براشون مطرح هست که خدا چقدر بهشون لطف کرده، چقدر بهشون محبت کرده و خدا رو حمد و ستایش میکنن به خاطر اون وضعیت هایی که براشون خدا قرار داده. بله
استاد، قبل از که سوال رو مطرح کنم، یه آسیب شناسی در مورد این مرگ هراسی ها، بخشش به خاطر این روایاتی هستش که وجود داره که حالا ما ظاهرا لا اله الا الله الا الله شو میبینیم الا الله، این که اینا برمیگرده به چه کسانی، این حالت شب اول قبر و اون حالت ها و که معمولا انسان ها رو گریزان از مرگ میکنه، که اینا حالا مربوط به چه کساییه؟ ما باید یه بررسی بکنیم که این واقعا مربوط به چه کسایی هستش.
مهمتر از این که مربوط به چه کسانی هست اینه که اگر چنین چیزهای مطرحه چه چیزهای دیگه ای هم مطرح هست، نه اینکه انقدر ما روی فشار قبر رو، انقدر قبر رو، شکل قبر رو، خاک روش ریختن و این حرفا، اینا رو انقدر تاکید بکنیم که این همه مسائل مهمتر و با اهمیتتری که وجود داره اونا دیگه از ذهنها بره کنار و فقط همین خاک روش ریختن و توی قبر قرار گرفتن و فشار قبر و اینا. بعد اینا اگر هست در کنار ده ها و صد ها مطالب و مسائل خیلی مهمتر و قوی تر هست که اگر همه اونا بیان بشه اینا میتونه یه گوشه جای خودش رو داشته باشه و همونطور که گفتید تازه اینا باید بیان بشه که چگونه است و برای چه کسی است و برای چه کسانی. حالا این بحثای بیانی که ما امروز از قرآن کردیم این همگانیه، این وصف مرگ برای همه انسان ها هست، اصلا وصف تولد دوباره انسان است، کما اینکه قیامت هم وصف تولد سوم انسان است. درست تو همین ردیف سه تولد انسان قرآن بیان میکنه. باید این بحثای اصلی تبیین بشن جای اون بحثای فرعی، خیلی فرعی که درست گفتید که متاسفانه درست هم بیان نمیشون. قبلش هم یه مورد دیگه بیان شد از همین قبیل که مسائل حاشیه‌ای جای مسائل متنی رو گرفتن، حاشیه ها که حاشیه های خیلی دورترن اومدن جای متن رو قرار گرفتن و بعد همون حاشیه هایی هم که اومدن جای متن رو قرار گرفتن، جای متن قرار گرفتن، خوب بیان نشدن. یعنی دو تا مصیبت بزرگ فرهنگی ما داریم، یکی این که حاشیه ها بیان جای متن رو بگیرن و یکی این که اون حاشیه ها درست هم معنا نشوند، درست هم بیان نشوند و علاوه بر این که درست بیان نشدن بیان جای متن رو هم بگیرن و متن بره در حاشیه. مثل همین بحث امروز ما که یه همه براتون مشخصه که کاملا در حاشیه بوده. شما تا حالا چنین بحثی رو به عنوان وصف مرگ شنیده بودید و برخورد کرده بودید؟ توی هیچ کتابی خونده بودید؟ نه. میبینید که این متن نیست که از متنم متن‌تره. دیگه صراحت از این بیشتر در بیان قرآن چگونه میشه انتظار داشت؟ ولی این متنی که انقدر متنه آنچنان در حاشیه است که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال از عمر انسانهای اهل قرآن، انسانهای قرآن آشنا میگذره و باش برخورد نمی کنن، ازش برخوردار نیستن و به جاش اون حاشیه ها اومده. بعد متاسفم
استاد، مطلب بعدی این هستش که شما توی کارگاه عجل، حالا نمیدونم دقیقا به دو تا یا سه مورد استثناء،
کارگاه نبوده، یک سمینار، یه نشست علمی
در دانشگاه آزاد برگزار شد،
با
به سه مورد استثناء اشاره کردید در مورد عجل که این وقت معلوم رو استثناء براش قائل شدید.
دو تا استثناء بیان کردیم، یه دونه استثناء در استثناء بیان کرد. یکیش اومده اون بحث بود دیگه، بذارید همونجا بمونه.
نه آخه وقتی، البته امیدوارم جزء تمترونا قرار نگیرم، یه قسمتش که راجع به عذاب و بلا بود اون خیلی گسترده میکنه کار رو و بعد خیلی وقتا ما رو دچار یه همچین مرایی میکنه که حالا همچین تردیدی میکنه که الان مثلا این مورد جزء عذاب بود، جزء بلا بود یا جزء استثناء بود. ولی اگر استثناء
اشکالی نداره، اگر ما در شناخت این که اون استثناء بوده یا نبوده درگیر بشیم مسئله نیست، چون دیگه ما درگیر با خود بحث عجل نشدیم، درگیر با این شدیم که آیا فلان مورد مثلا اون زلزله بلا بوده، عذاب بوده یا نه. بنابراین بحث عوض میشه دیگه، مشکل تردید در مورد عجل انسان به وجود نمیاد، میره توی بحث دیگه.
یه منظورم که این حالت استثناء وقتی شما میفرمایید یعنی خیلی نادر باید باشه این اتفاق.
استثناء استثناست دیگه، به صورت استثناء باید دیده بشه و همین رو توجه کنید که وقتی که استثناء شد از بحث عجل میره بیرون دیگه، یه بحث دیگری میشود. هر دو استثنایی که داشتیم و استثنای در استثنا، چون خودش بحث در بحث نمیشه الان واردش.
قبل از اینکه یکی دیگر از حضار سخنشون رو مطرح کنه، یک سوال آنلاین بود دفن. که اینو مطرح کنم. نوشته بودن که مرگ برای متوفی زیباست، اینجا افتاد
متوفا کسی که از دنیا رفته.
بله. بعد ادامه داده بودن که برای بازماندگان چطور؟ آیا برای اونها هم زیباست یا اونها هم باید طبق تعالیم قرآنی زیبا ببینند و این مسائل که برای بازماندگان چطور؟
بله، به مطلب خوبی اشاره کردن. خب این زیبایی وقتی بیان میشه، یکی از چیزایی که بازماندگان یک نفر از دنیا رفته رو براشون آسون میکنه درک این قضیه رو، به اصطلاح امروزی و علمیش بگیم که برای اینکه بپذیرن، آمادهشون میکنه که کاملا با تمام وجود بپذیرن، همینه که بدونن برای اون فرد از دنیا رفته چقدر زیباست. و طبیعیست که کمترن کسانی که به خاطر خودخواهی بگن حالا هر چقدرم برای اون زیباست ولی چون برای ما سخته پس بهتر بود این اتفاق نمیافتاد. اگر میشد، که یک قسمت مهم مطلب اینه که نمیشد، مسئله این است که ما بی خبر بودیم و الا در سالها و روزها و ماهها و شبها و روزهایی که در کنار این بنده خدای از دنیا رفته ما گذروندیم، معین بود که فلان روز که برسد، فلان شب که برسد، فلان ساعت و دقیقه که برسد دیگه بین ما نخواهد بود. مشکل ما این بود که نمیدونستیم که این زمان چه وقته. اراده خدا این بود که مخفی اون رو قرار داده بود و الا مطلب این بود. حالا اصل مسئله همینه که غالبا افراد دیگه در این حد خودخواه نیستن که وقتی که متوجه باشن که چقدر برای اون فردی که از دنیا رفته مرحله جالبی است و در این حد اون رو درک بکنن که تولد دوباره اوست، سفر اوست به عالمی خیلی بزرگ، وسیع و غیر قابل مقایسه با تنگناهای این دنیا، دیگه برای خودشون هم پذیرشش آسان می شود و بهتر می تونن بپذیرن. بیشترین چیزی هم که به کمک کسانی که عزیزی را از دست دادن میاد همین مطلبه، اون صبری که قرآن فرمود بشر صابرین در آیاتی که خوندیم اول، اون صبر رو یکی از مسائلی که بیش از همه به وجود میاره همینه،
که بنا رو به این بذارن که اگر برای ما سخته، برای اون بسیار عالی بوده، برای اون خیلی زیبا بوده و ما هم باید به خاطر برخورداری او ما هم باید مطلب رو زیبا ببینیم. به اضافه این که حالا اگر بقیه بحث‌های مربوط به مکه خیلی گسترده است، اونها هم واردش بشیم و در بیان‌های دیگری که قرآن راجع به اطراف و اکناف این بحث مرگ انسان داره، اونجا خواهیم دید که مرگ برای فقط کسی که از دنیا رفته زیبا نیست، برای دیگران هم به نحوی زیباست، برای همه زیباست. منتها جهل‌هایی که برای انسان‌ها، همون غفلتی که وجود داره، باعث میشه که اون زیبایی‌ها رو نبینن. اگر چشمشون باز بشه که ببینن که رفتن اون فرد چه برکت‌هایی، چه وسعت‌هایی، چه زمینه‌هایی رو برای اونها باز کرده، اون وقت متوجه میشوند که مرگ نه فقط برای کسی که تولد دوباره شه، برای همه کسانی که در ارتباط با او هستن، برای اونا هم زیباست. منتها این زیبایی ها رو غالبا انسان به خاطر غفلتی که داره نمیبینه و مسائل دم دستر او رو گرفتار میکنه، که اشاره کردیم چند بار که تعالیم وحی و مکتب الهی و مکتب انبیا و مکتب قرآن است که میتونه انسانهایی رو بپروراند که الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی بتوانن اون زیبایی رو که فرد از دست رفته و فردی رو که او رو از دست دادن، اون زیبایی ها رو که او درک کرده و ازش برخوردار شده، بتونن اون زیبایی ها رو خودشون هم ببینن و مسئله رو کاملا به عنوان یک خواست خدا، به عنوان انا لله و انا الیه راجعون کاملا بپذیرن. وقتی کاملا پذیرفتن و زیبایی هاش برای خودشون هم کم کم، ما الان مواردی رو داریم که زیاده این بحثا رو نمیشه وارد شد، ولی مواردی که افراد متوجه میشن، یکی از صدها مواردی که متوجه میشن، مثلا کسی آقاییست، خانمیست، متوجه می شود. اتفاقا یکی از موارد رو که این که مادر او قبل از او از دنیا رفته، چه چیزهایی رو برای او به وجود آورده و باعث شده که به خاطر این که قبلا او از دنیا رفته و در اون عالم کاملا دستش، دست به معنای عمومیش باز شده، چه کارهایی برای این فرزندش کرده و این فرزندش از اون آثار دستاوردهای مادری که قبلا از دنیا رفته برخوردار شده. اینا یکی از صدها مواردی است که گاهی برای افراد مشخص میشه، که معمولا هم به صورت دعای مادر و اینها بیان میشه. اینا واقعیت داره، یعنی انسانهایی که از دنیا میرن برای نزدیکانشون و نزدیکان کسانی که از دنیا میرن، در پرتو اون نزدیکانشون که از دنیا رفتن و دستشون باز شده و این مراحلی که بیان کردیم براشون به وجود اومده، برخورداری های فراوان دارند و اینا غالبا میره تو همون قاب غفلت انسان و دیده نمیشه و چه بسا مصلحت هم نیست که دیده بشود. اینها باید بماند، زمانی اینها همه روشن میشه که افرادی که الان به عنوان بازمانده هستن به اون مرحله خودشون برسن، اون تولد دوم برای خود اونها به وجود بیاد و وقتی میرن بعد از چند سال پیش پدرانشون، پیش مادرانشون، پیش نزدیکانشون، و متوجه میشن که این فعل و انفعالات چگونه صورت گرفته. اونجا برایشون روشن میشه که این حکمت‌های الهی، این تنظیم‌های الهی، این که خدا کیو قبل از کی ببره، کیو بعد از کی نگه داره، چقدر دقت داره، چقدر ظریفه، چقدر حکیمانه است و همه آثار لطف خداست، آثار لطف خدای لطیف و خبیر و سمیع و علیم و بصیر و غفور و رحیم هست، که خدا همه اینها رو با هم تنظیم میکنه و همه اینا بر میگردد در منطق قرآن به اهمیتی که خدا برای انسان قائله، برای هر فرد، فرد انسان‌ها قائله، و همه این نظام‌ها رو، همه این سامانه‌ها رو خدا تنظیم کرده، سامان داده در جهت اینکه پذیرایی کند، پذیرایی به معنای پذیرش به معنای واقعی حقیقی، پذیرایی کند از این انسانی که او رو به وجود آورده و به دنیا آورده و قرار است در این دنیا مراحلی رو طی کنه و به مرحله مهمتر و ان الدار الاخرته لهی الحیوان، به حیات واقعیش، یا لیتنی قدم تو لحیاتی، به حیات واقعیش برسه، زنده بشود. چون وقتی پیامبر فرمودند که مردم تو از دنیا نرفتن خوابند و وقتی از دنیا میرن مرگ در واقع بیداری اونهاست، خب این در واقع به یه بیان دیگه، یعنی این که زنده ها واقعا مرده هستند و مرده ها هستند که واقعا زنده هستند. و من کان یرجو لقاء الله، اینجوری درست می شود انسان، این اندیشه برای انسان اینجوری به وجود می آید که وقتی درک کرد این مسائل رو و اشتیاق داره نسبت به مرحله مرگی که تولد دوباره اوست، و هر زمان که خدا اراده کرده باشه، و گفتیم اوج زیباییش هم همین تعیین خداست، نه اینکه ما بخوایم کم و زیادش کنیم، همین که این رقم زده خدا رو ما تسلیم بشیم و نسبت بهش رضایت داشته باشیم، این اوج زیبایی تولد دوم انسان است که اسمش مرگه. بله، هرچی بگیم دیگه در آغاز یک بحث قرار گرفتیم که الله اکبر. بله
استاد، خیلی ممنون از بحث خیلی جالبی که ارائه فرمودید. من یه نکته ای رو از بعضی بزرگان شنیده بودم، به ویژه حضرت امام که
رحمت الله،
در بحث خلود عذاب ایشون فرموده بودن که ما عذاب در واقع مخلد در عذاب به این معنی که عام نمیفهمن نداریم، و انسان فردی که در عذاب خالدی نفی ها ابدا بماند. خب من اینو متوجه نمیشدم، به برکت این کارگاه برام جا افتاد که
از همون بحثایی که اشاره کردن، از اون بحثای اصلی متنی مهمه بحث خلود، خلود در عذاب، که متاسفانه درست بیان نمیشه و حاشیه ها میان جای متن رو میگیرن. بله
بله، حالا من چیزی که متوجه شدم این بود که ظاهرا اگر در قرآن مرور بکنیم، اونجایی که خالدین فیها گفته شده برای عذاب، برای اون مرحله است، یعنی مثلا برای برزخه، یعنی درست. پیش از تولد سوم،
حد اکثرش تا تولد سوم انسانه، و برای این است که انسان دیگه در مرحله سوم، در تولد سوم دیگه کاملا آزاد شده باشه، به برگ و بار نشسته باشه، گسترش های لازم رو پیدا کرده باشه و دیگه گرفتاری عذاب نداشته باشه. و در خود این عالم آخرت هم باز قرار نیست که همه وقتی عذاب میکشن تا صبح قیامت عذاب بکشن. مواردی هم هست که در رویاهای صادقه اومده و اینا خبر از همون عالمه، درست هم هست، با مبانی هم کاملا سازگاره که کم اتفاق افتاده، ولی مواردی که اتفاق افتاده در این حال کم نیست که کسی که مدتی از دنیا رفته میاد بیان میکنه که من در عذاب بودم، من گرفتار بودم، عذاب چین و چنان داشتم، حالا یا عذاب رو توضیح میده یا توضیح نمیده، ولی دیگه راحت شدم. الان چند روزیست که مثلا با همون بیان مفهوم برای ما میگه چند روزیست که آزاد شد، الان یه هفته، مثل این که داره جواب گله طرف رو میکنه که آخر نباید خواب من اقلا میومدی، میگه من گرفتار بودم، من فوقش حالا بگو یه هفته است که آزاد شدم و همین که تونستم آزاد، احساس آزاد شدم بکنم، اومدم به خواب تو. این موارد نادرش از رویاهای صادقه که بیانگر همین مطلبی که عذاب در عالم آخرت هم قرار نیست حتما تا پایان باشه. این مثال بیمارستان که زدیم روش تأمل خیلی زیادی بکنید، اون گرفتاری های بیمارستان جراحی به اندازه اون بیماریش، به اندازه اون گرفتاری درد و رنجه، به اندازه اون توموره، به اندازه اون وضعیتیست که با اون تبابت یا داغ کردن یا جراحی کردن یا آشولاش کردن یا قطع عضو کردن یا غیر رفع و رجوع شده، به میزان اونه، کاملا با هم هماهنگه، یه نظم کلی برش حاکم هست. برای عالم آخرت هم همینطوره، وقتی که این حتی نصابش تمام بشود و عذاب که اسمش روشه، عذاب و تعذیب و تعذیب، وقتی انجام بشود دیگه تمام شده، و کان الله غفورا رحیم، اونی که میماند چه میماند؟ غفور و رحیم بودن خداست که میماند. ولله ملک السماوات و الارض اولش بود و کان الله غفورا رحیما، آخرش این اول آخر ثابته. اونی که وضعیت وسطه اون وضعیت غیر ثابته، وضعیت موقته، غفران موقته، عذاب هم موقته و اصل قضیه این دو طرفه. ولله ملک السماوات و الارض، همه خداست و خدا هم همه غفور و رحیم است دیگه. این وقتی است که بحث ها اونجوری که باید و شاید تبیین بشوند، به این صورت بحث ها تبیین میشوند وقتی درست تبیین بشوند.
ببخشید من یه سوالم داشتم، اونم اینه که آیا میشه تصور کرد نوعی این همانی بین قوت انسان، یعنی همون بستیت، در دنیای قبل از مرگ و بعد از مرگ برای بعضی ها اتفاق بیفته؟ مثلا حالا اون چیزی که تو ذهنم داری میچرخه لوکش فلقتاس،
درست؟
یعنی اگر فردی به اون جایگاه لوکش فلقتا رسیده باشه، قبل از مرگ و بعد از مرگش میتواند متفاوت نباشد؟
بله، در موارد استثناء وجود داره. بله، کسی که قبل از مرگ بمیرد، بله قبل از مرگ ممکنه کسی بمیرد. شما در طبیعت هم این وضعیت رو گاهی مشاهده میکنید، یه گیاهی، یه درختی میبینید خیلی زودتر از اونی که شما انتظار دارید برگ میده، زودتر از زمانی که شما انتظار دارید، حتی در غیر فصل مورد انتظار شما گل میده. بله، انسان هم استثناها وجود داره، مسلما بیشک وجود داره، ولی اینکه آیا این استثناء تحقق پیدا کرده یا نه، با ادعا و صحنه‌سازی و دکونداری و اینا انجام نمیشود. ولی در اینکه این استثناء وجود داره و میتونه وجود داشته باشه، مولا علی علیه السلام فرمودن لوکش فرق تاولی مزدد تو یقینا، من آنچنان یقینی دارم که در مثنوی هم اومده حالا دم دستر که اون در حضور پیامبر اکرم گفت که من همه چیز رو دارم میبینم، جهنمی ها رو در جهنم دارم میبینم، بهشتی ها رو در بهشت دارم میبینم، رفتگان رو نرفتگان رو، زنده ها و مرده، همه رو دارم با هم میبینم. بعد لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. پیامبر اشاره فرمودن که خب دیگه بیش از این دیگه نگو که گفتنی نیست، ولی درسته، نگه داری میبینی درسته، واقعا همینطوره. و ملا صدرا میگه که چقدر نابینا هستن، چقدر کودنن، چقدر عقب افتادن کسانی که، خیلی جالبه در تفسیر سوره واقعه میگه اینا منتظرن که این اتفاق بیفته. به خودش نگاه میکنه میگه این اتفاق افتاده است. اذا وقعت الواقعه، یعنی وقعت الواقعه، حافظتون رافعه، یعنی انجام شده، انجام شده و انجام شده هاشو میگه من دارم میبینم. یه کسی چشم بصیرت باز کنه میبینه که همه اینا، اصحاب الیمین رو میبیند که فی جنات نعیم، میبیند فراوهون و ریحان و جنت و نعیم، میبیند که هست. اونایی رو هم که در عذاب باید ببینه، میبینه که در عذابن، همه رو میبینه و این انجام شده است. بله این وجود داره و قطعا هم وجود داره، ولی اونی که ما به بحثش بیشتر نیاز داریم این است که به همین شکلی که بیان شد اونا استثناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاس از شما بابت بیان.
آنچنان میگه بسم الله الرحمن الرحیم که انگار خیلی وقت داریم. بله بفرمایید.
کم نظیر شما. قبل از اینکه عرضم رو بگم، خواستم اجازه بگیرم که برای کلیه رفتگان این جمع، علی خصوص بانوی فقیده سعیده،
بانو حمیده حمیدی،
حمیده حمیدی، صلواتی بفرستن.
خدا رحمت شما. اللهم صل علی محمد. حمد و سوره هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پیامبر اکرم فرمودن برای متوفا وقتی شما این رو بخونید، قل هو الله احد ثلث قرآنه، سوره حمد معادل دو ثلث قرآنه، و در واقع شما یک ختم قرآن برای اون فرد مورد نظرتون خوندید و هدیه کردید. خدا رحمت کنه. بله.
من قبل از این که سوالم رو مطرح کنم یه خاطره خیلی کوتاه و زیبا در خصوص بگم. من تقریبا دو ماه اخیر منتهی به فوت مادر بزرگم شبانه روزی همراهشون بودم. دستگاهی به بدن ایشون وصل بود که پزشکا میگفتن واجبه و این دستگاه باید به بدنشون متصل بمونه و همراهشون بود. مورشون که میرفتن کاراشون رو انجام بدن یه نفر باید این دستگاه رو با خودش هی میبرد میآورد. ایشون که فوت میکنن حدود ساعت 2 بعد از ظهر فوت میکردن، خب اون لحظه هم که فوت کردن و اینا من که خودم شخصا بر بالینشون بودم، 2 ساعت بعد یه حدودا 1 هفته مونده بود به فوتشون، ما از بیمارستان آوردیمشون، گفتیم خونه باشن شاید راحت تر باشه، کمتر از 1 هفته. اون روزایی که در واقع خونه بودن من هم همراهشون بودم و اینها، اون روزی که حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود فوت کردن، ساعت 4 بعد از ظهر من دیدم گوشیم زنگ میخوره، یعنی 2 ساعت بعد از فوتشون، دیدم که اون پرستاری که تو بیمارستان به اتاق ایشون سر میزد هفته قبلش تماس گرفتن و به من گفتن که خانم جعفری فوت کردن، یعنی حدود 2 ساعت بعد. بعد گفتم که بله یه 2 ساعتی هست، بدون اینکه ایشون، بعد گفتن که من الان بیمارستان هستم. خیلی اتفاقی حدود ساعت 3 ظهر من همین پشت میز پرستاری، پرستارشون بودم، پشت میز پرستاری من خوابم برد، خیلی کوتاه در 4-5 دقیقه خوابم برد و میدیدم خودم رو که روی این صندلی نشستم. یه دفعه دیدم خانم جعفری از اتاق خودشون که تو این بیمارستان بودن اومدن بیرون و دارن میرن و من به همکاران میگم پس این دستگاهی که وصل بود به ایشون کوش
بدون دستگاه دارن میرن.
خاطره
دقیقا همین. هیچ دردی دیگه وجود نداره، هیچ محدودیتی دیگه وجود نداره، نابینا بینا می شود، ناشنوا شنوا می شود، ناقص العضو عضوش کامل می شود و چه شود؟
جناب استاد راهنمایی می‌خواستم در خصوص ارتباط بازماندگان با شخص متوفا به چه شکله؟ آیا مثلا بیتابی اینها تأثیر در حال اونها داره؟ آیا
آخرش اینه که وجود داره، یعنی هر چقدر بیشتر بیتابی بکنن اون بنده خدا عذاب میکشه، ناراحت میشه و اگر بخوان رعایت حالشو بکنن باید مبشر صابرین، باید صبر رو پیشه کنن، هر چی بیشتر صبورانه برخورد کنن و هر چی زودتر و بهتر بپذیرن وضعیت که اتفاق افتاده، اون بنده خدا هم راحت تر خواهد. و یه اشاره حاشیه ای که از من نشنده بگیرید و زودتر هم به خوابشون خواهد آمد و قشنگتر هم به خوابشون خواهد آمد، هر چی بیشتر بیتابی بکنن بدتر میشه.
ببخش من یک سوال آنلاین رو بگم بعد بدم به شما.
بله
بخونم که تنگ میشه. 2 تا سوال آنلاین داشتیم که به هم مربوطن. اولی که مرگ زیباست، آیا درخواست مرگ زود هنگام هم زیباست؟
ممنوعه. چون گفتیم اوج زیباییش در این است که تعیین خداست. همین که تعیین خداست، مثل اینکه شما فکر کنید یک رقمی، یک چکی، یک موفقیت، یه چیزی برای شما خیلی مهمه و سرآمد داره، اهمیتش بیشتر به خاطر این است که اون چک رو اون چه کسی صادر کرده و اون زمان رو چه کسی تعیین کرده. اوج عظمت و اهمیتش همینه و باید به اون زمان برسه. بنابراین دخالت کردن و از خدا خواستن که زودتر، این یکی از بحثایی که گفتن، از اون بحثایی که درست بیان نشده و اصلا درست نیست. ممنوع است که انسان زودتر رسیدن مرگ خودش رو خواستار بشه، ولی دعاهای قرآنی خیلی زیبا داریم، رب توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، این که از خدا بخوایم که هر وقت وقتشه من مسلمان از دنیا برم، مسلم از دنیا برم و نزد صالحان بروم، این مهم است. و الحقنی به صالحین ولا تموتن الا و انتم مسلمون، اینا باید جای اون مسئله ای که متاسفانه گاهی در ذهن بعضی رفته که مثلا پناه به خدا بعضی از بزرگان مثلا ما پیشوایان ما از خدا مرگ زودتر رو میخواستن، اصلا چنین چیزی نیست. این خیلی حد پایینی است و در شأن اون، در شأن والای اون بزرگان و پیشوایان ما اصلا چنین چیزی نیست و اونا بهتر از ما، اونا به ما یاد دادن که نباید. حتی لا احب در دعا هست، حتی لا احب صحیفه سجادی هم هست، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، در همون دعای استخاره داشتیم در سمینار استخاره. بله،
سوال مربوط به این اینه که آیا افرادی که خودشان بستر مرگ رو برای خود عملی میکنن، آیا آنها هم تولد دوباره برایشان زیباست؟
اینو در بحث عجل بیان کردیم، چنین چیزی اصلا وجود نداره. یعنی هیچ غیر خدایی نمیتواند مرگ خدایی رو که برای هر انسانی رقم زده شده تغییر بدهد. این بحث شما اونجا کردیم. خلاصش اینه که کسی که خودکشی میکند اگر به مرگش منتهی بشود، قطعا همون زمانی است که خدا میخواسته او رو ببره و اون مرگ زیبای دعوت خدا و ملاقات خدا و اینها رو تغییرش داده به اون حالت که باید به عنوان یک مجرم به درگاه خدا معرفی بشود، به خاطر اینکه دخالت کرده به خودکشی کرده. و اگر لحظه مرگش نرسیده باشه محال است. انسانهایی که چندین و چند بار خودکشی کردن و نجات پیدا کردن همینه. بله.
من وقت رسمی سمینار رو پایان یافته اعلام میکنم، ولی میکروفون رو در اختیار
بله قبلا نوبت گرفتن بیان بفرمایید. بفرمایید.
من تا امروز فکر میکردم که واقعا چیزی که بعد از فوت مادر بزرگم دیدم توهم یا در واقع اون چیزی که تو ذهنم بود هستش. من وقتی مادر بزرگم فوت کرد خیلی بیتابی میکردم، یعنی بیتابیم در حدی بود که واقعا تو حال و روح و اصلا همه روانم رو به هم ریخته بود. شبی که فوت کردن خب من پیش رفتم پیششون و دیدم که دارم میبرنشون و خیلی به هم ریخته بودم. فردای اون روز برگشتم منزل که لباسم رو عوض بکنم و آماده بشم برای مراسمشون. همسرم رفتم پایین که زودتر از من سوار ماشین بشن. زنگ خونه زده شد و من در خونه رو وا کردم و مادر بزرگم رو پشت در دیدم. فقط یک کلمه گفتش که میشه انقدر بیتابی نکنین، واقعا این بیتابی های شما دست و پای منو بسته و نمیذاره من برم و من در عذابم، کمی آروم باشین، کمی در واقع چیز باشین. و همین و تموم شد، خیلی مختصر. و من هرچی رفتم توی راه رو بالا پایین و بعد و به همسرم گفتم، همسرم گفتش که نه اینا در واقع حالت خوب نیست، در واقع اینا چیزایی که توی و من هم گفتم واقعا دیدمشون و صدای زنگ که دیگه نمیتونه توهم باشه، من صدای زنگ در رو باز کردم. و من تا امروز فکر میکردم واقعا با صحبت های شما متوجه شدم نه واقعا میتونه
حقیقت بوده. بله دستتون در نکنه. خب با این که اعلام شده وقت سمینار تمام شده، ولی به اون خاطر اون حاشیه‌ای که از اول مطرح کردیم سمینار امروز ما داره، جناب دکتر سجادی شما مطلبی ندارید؟ اگر مایلید چون صحبت بکنید از یک کلمه تا هر چقدر. آقای آمهدی سجادی، آقای محسن سجادی، آقای مبین سجادی، ما در اختیارشون همه هستیم. با اشتیاق اگر صحبتی داشته باشن بشنویم، چه حالا چه بعد.
خواهش میکنم. نه استاد، خیلی ممنون، خیلی لطف بس کردید. انشاءالله که خدا به شما سلامتی بده و به همه دوستان عزیزان توفیق خدمت بده به قرآن انشاءالله. بازم تشکر میکنم.
زنده باشی. رحم الله من یقرأ الفاتحه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.